تلاششون بر این بود که نه تنها حضور پیدا کنیم که چراغ ایران روشن باشه، بلکه با تمام قدرت و با بهترین شرایط بتونیم در این بینال شرکت کنیم. و این اتفاقی بود که به لطف خدا محقق شد و برای اولین بار ایران در بین 90 کشور شرکت کننده که جملگی کشورهای بزرگ دنیا هستند، تونست خودش رو در بین 6 کشور جذاب و برتر این دوره مطرح بکنه و این دستاورد مهمی برای تجسمی کشور بود. از طرف دیگه در حوزه بازار هنر شما رونق به نسبت قابل قبولی رو در فضای گالری ها در این سال مشاهده می کردید. حضور مردم، علاقه اونها به رفتن به گالری ها و در کنار تماشای آثار خرید اثر هنری اتفاق قابل توجهی بود.
بله، البته
ماهای آخر سال به خاطر شرایط اقتصادی و شیوع بیماری و شرایطی که در کشور پیش اومد متاسفانه دچار افتی شدیم، اما در مجموع اگر بخوایم راندمان کلی رو نگاه بکنیم، بازار هنر مسیر رو به رشدی داشته و در مجموع میتونم بگم هنرهای تجسمی در سال 98 تلاش جدی رو انجام داد تا بتونه بیشتر خودش رو به جامعه و بخش عمومی جامعه معرفی کنه.
درسته. برگردیم به یکی از اصلی ترین فرمایش‌های شما جناب آقای مظفری گرامی، یعنی مبحث جوانان و البته هنرمندانی که در استان‌ها و شهرستان‌های کشورمون هست. می‌خوایم سفری بکنیم با کلام شما به استان ایلام و جشنواره تجسمی جوان که رخدادی بسیار بسیار درخشان بود و خب من هم افتخار حضور در کنار شما و سایر دوستان رو در این رویداد داشتم. کمی درباره نگاه حمایتگرانه دفتر تجسمی ارشاد از جوانان و هنرمندان استانی به بهانه استان ایلام و جشنواره هنرهای تجسمی جوانان بفرمایید.
اتفاقا نکته درستی رو اشاره فرمودید. ما وقتی میگیم هنر در تهران نیست و یا این عبارت بهتره که ایران فقط تهران نیست، اینو باید در عمل ثابتش بکنیم.
بله.
من اعتقادم اینه وقتی میگیم ایران فقط تهران نیست، باید یک متمنی اضافه بکنیم که ایران فقط تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و تبریز هم نیست. ما استانهای دیگه‌ای هم داریم که هنر درش متبلوره، در حال رشده، اما کمتر به سراغش رفتن. اگر رویدادی بنا بوده برگزار بشه به جهت زیر ساخت‌ها که مثلا هتل، فضاهای اقامتی، نمیدونم رستوران، سرویس های عمومی، چون در این شهرهایی که خدمتتون عرض کردم بیشتر بوده، رویدادهای هنری هم به سمت این 4-5 استان رفته و اونها رو ممتاز کرده. در حالی که اون چه که امروز شما در هنر سیستان و بلوچستان میبینید، اون چه که در کردستان و کرمانشاه میبینید و اون چه که در خراسان جنوبی و دیگر استانها میبینید، واقعا چیزی کمتر از استانهای مطرح ما نداره. و این یه تلاشی بود که در سال 98 شروع شد، چه در جشنواره ملی مجسمه های نمکی در خراسان جنوبی، در رویداد کلپورگان در سیستان و بلوچستان، در ایلام جشنواره جوان که واقعا مخالفان زیادی داشت برای این رویداد، چون معتقد بودن این استان زیر ساخت کافی حتی برای چاپ مجله نداره. ما برای اختتامیه مجبور بودیم در آخرین ساعات، یعنی بین شب تا صبح، مجله رو در تهران چاپ بکنیم و با سرویس عمومی اون رو برسونیم به اختتامیه. اما همه اینها رو به جان خریدیم به خاطر اینکه بگیم هنرمندانی که در ایلام هستن و در دیگر استانها هم این جایگاه رو دارن که دیده بشن و صداشون به فضای کلی کشور برسه.
و الحق و الانصاف به عنوان کسی که میگم فقط ناظر این رخداد و حاضر در این اتفاق بود، این مهم به وقوع پیوست. پیشتر هم در همین برنامه تقاطع فرهنگ با مدیر کل ارشاد استان ایلام جناب آقای خودآموز هم صحبت کردیم و ایشون هم نسبت به زحماتی که دفتر تجسمی ارشاد کشیدن نکات بسیار بسیار ارزنده ای رو گفتن. کمتر از 2-3 دقیقه فرصت داریم جناب دکتر مظفری، امکان داره چشم اندازی از سال 1399 دفتر تجسمی ارشاد رو هم برای دوستان عزیز بفرمایید؟
من فکر میکنم باید همین مسیر رو در 2-3 بخشی که من در عرایزم در بخش اول عرض
فرمودید، بله،
باید ادامه داد. حتما در سال 99 تلاش خواهیم کرد که رونق استانها رو بیشتر به فضای عمومی کشور معرفی کنیم.
بله،
شاید یکی از کارهای جدی که ما باید در سال 99 روش سرمایه گذاری بکنیم برگزاری بازارهای هنر و اکسپوهایی است که در استانهای کشور برگزار بشه، یعنی چیزی به نام هنر خارج از مرکز که ما بتونیم هنر استانهای مختلف رو در یک بسته‌بندی درست و در یک فضای مشخص به جامعه معرفی کنیم. راجع به این برنامه‌ریزی شده، انشالله تلاش جدی رو شروع خواهیم کرد. بخش جایگاه تجسمی در عرصه بین الملل عرصه بسیار مهمیه که ما باید در سال 99 امیدواریم شرایطش به وجود بیاد که ما بتونیم نمایشگاه های مهمی از هنر ایران رو در سایر کشورها
انشالله.
و نمایشگاه های از سایر کشورها در ایران برگزار کنیم و امیدوارم با پایان مرمت موزه هنرهای معاصر که انشالله امیدواریم در آغاز یعنی اوایل سال 99 انشاءالله به بهره برداری برسه، ما بتونیم رویدادهای بسیار مهمی در هنر تجسمی در سطح کلان و بین المللیش رو بتونیم شاهد بشیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر مظفری عزیز، بهترین ها رو در سال جدید برای شما آرزو میکنم، همچنین خانواده بزرگ محترم و شریف هنرمندان تجسمی کشور، و آرزو دارم که تک تک گام هاتون به سمت تعالی و توفیق باشه. مانا باشید به مهر.
متشکرم. منم به شما تبریک عرض میکنم سال جدید رو و به شنوندگان عزیز، و بهترین ها رو برای مردم عزیز کشورم خدا خواست.
مانا باشید، خدا نگهدارتون باشه. یا علی. گفتگوی من امین خرمی با جناب دکتر هادی مظفری مدیر کل اداره هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را شنیدید، درباره فعالیت‌های این اداره کل در سال 98 و البته دو چشم‌انداز مهمی که در بخش حمایت از هنرمندان استانی و حضور در رویدادهای بین‌المللی در سال 99 به عنوان اصلی‌ترین اهداف این اداره کل از زبان ایشون ترسیم شد. در این وقت عالی که همراه هستیم با نخستین روزهای سال 1397 و نوروز باستانی، امید که همزمان با شکوفایی طبیعت تمامی میوه و شکوفه های آرزوتون تبدیل به عمل و به ثمر بنشینه، و امید که سلامتی و عافیت در تک تک لحظات این ایام همگام شما باشد. خب دوستان عزیز شنونده، من هم امین خرمی بسیار بسیار خوشحال و سعادتمند شدم که با شما نازنینان در این وقت عالی همراه بودم. یک بار دیگه از طرف خودم و تمامی همکارانم عید نوروز رو به شما تبریک میگم. شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. باز هم نوروزتان پیروز. Thank you.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. برنامه‌ای که در این لحظه با هم میشنویم عنوانش هست فردای روشن، گفتگوی همکارم با حجت الاسلام سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو سخنگوی مجلس خبرگان رهبری پیرامون نامگذاری سال 99 با عنوان سال جهش تولید.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این ابتکار شعار سال از سوی مقام معظم رهبری باید توجه داشت که اولا تشریفات نیست، بلکه نقشه راه است. نقشه راه برای مسئولان، برای مردم. این شعار سال حاصل یک کار جمعی است. البته مقام معظم رهبری خودشون فکورند و اندیشمند، ولی رسم مقام معظم رهبری به خصوص در این عرصه ها آن است که از افکار جمعی هم استفاده می کنند، آنچنان که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل مشورت بودند. قرض آن که این شعار حاصل یک کار جمعی است و حاصل نیاز کشور هست، و سخن این است که چند سال است مقام معظم رهبری متمرکزند در شعارهای اقتصادی. پارسال رونق تولید بود، امسال جهش تولید هست. معنای این نامگذاری این است که مقام معظم رهبری نیاز سال رو تشخیص دادند و دارن ارائه رهنمود میکنن که دشمن متمرکز شده در ضربه اقتصادی زدن و باید همه متمرکز بشویم، مسئولان، مردم، که در این عرصه قوی بشویم. این شعاری که چند بار مقام معظم رهبری از سال گذشته تا کنون فرمودند، راه مقابله ما با دشمن همین قوی شدن در عرصه های مختلف. یکیش در عرصه نظامی است که الحمدلله به یاری خداوند قوی هستیم. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، این سیاست بازدارندگی رو داریم دنبال میکنیم در این عرصه. اونچه که دشمن روش متمرکز شده مسئله اقتصادی است که از این ناحیه ضربه بزنن. لذاست که مقام معظم رهبری متمرکز کردند شعار سال رو در مسائل اقتصادی. امید که در عرصه شعار باقی نماند و در عرصه عمل شاهد برکات این نامگذاری باشیم انشاءالله.
ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران میدهد، رودهایت در بیابان موج زن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چشمهایت قصه گوی باقا، کوههایت در دل توفان رها، دشتهایت ارغوانی سبز سرخ، ای تو با راز شکفتن آشنا. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. چه یادت به دنیا بشکفت، با نوای باد و باران ای وطن، مهر تو در سینه ما بشکفت، مهر تو در سینه ما بشکفت. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، در دل تاریک و ظلمت خیز شب، نوری از تو عید داری گویا، نوری از تو داری گویا. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
عصرتون بخیر، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو داریم دوستان خوب شنونده. این روزها اگرچه محدودیت‌های بیشتری از سوی مراجع ذی‌صلاح اعمال شده برای رفت و آمد در بین شهرها و داخل شهرها، اما اقدام اولیه اینه که خود ما مراقب باشیم و از خانه بیرون نیاییم، در منزل بمانیم تا سالم بمانیم.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا، بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نقص ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ارتباط با مبحث کرونا و ورزش، امروز توصیه های تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا ویروس رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. یادمون باشه که عملکرد سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله بیماری های ویروسی کرونا داره. عامل ابتلای به این ویروس در بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری های ریوی، بیماری های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه میتونه تشدید پیدا بکنه. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین های مثل ویتامین های C، ویتامین A و ویتامین D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلای به این بیماری ها رو افزایش میده. سعی بکنید با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه هایی که حاوی ویتامین C هستند مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی و سبزی های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه، جعفری، پیازچه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند. برای مثال مصرف روزانه 1 عدد پرتقال یا 2 عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن ما رو تامین میکنه. همینطور هویج، کدو حلوایی و سبزی های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری ها و تقویت سیستم ایمنی بدن، مصرف روزانه 3 واحد از گروه سبزی ها و حداقل 2 واحد میوه توصیه میشه. توصیه هایی که خدمتون عرض میکنم رو برای پیشگیری رعایت بکنید. هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه استفاده کنید. از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه حتما استفاده بکنید. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه میشه. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین حتما اجتناب بشه. استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حتما حائز اهمیت. کمبود ریز مغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده بکنید. از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ، عسلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخ نشدند خودداری بکنید. از خوردن غذا و مایعات در مکان‌هایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری بکنید. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با لیموی تازه و مایعات گرم استفاده بکنید. از جوانه‌های گندم، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده بکنید. از میوه‌هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند، به خصوص در این فصل مثل انار، پرتقال‌های تو سرخ و گریپ فروت استفاده کنید. و به خاطر داشته باشید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه شما و اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی‌ها و پروتئین‌ها در برنامه غذایی روزانه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از جمله ویروس کرونا داره.
اما دوستان خوب شنونده، امروز سومین روز از ماه شعبان سال روز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام. حضرت امام حسین علیه السلام در سوم شعبان سال 4 هجری با ولادت خود جهان را نورانی کرد و عطر حضور خود را در سراسر گیتی گستراند. اون حضرت حدود 6 سال در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مادرش حضرت زهرا علیها السلام بود و نزدیک به 30 سال دوره همراهی با پدرش حضرت امام علی علیه السلام رو درک کرد. این روز را روز پاسدار و میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگیم.
ای که روح جهادم دادی تو امید و ارادم دادی، ای که روح جهادم دادی تو امید و ارادم دادی، ای حسین شهید عاشق عاشقی را تو یادم دادی. تو سحر بیدارم این شب تا روی ابرا میذارم این شب، ای جان حسین 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 حسین. تو سحر بیدارم این شب تو همون عشق دیرینم شور شیرینم همه دینم، تو که باشی من به غیر از تو نمیبینم. توی تو همون عشق دیرینم شور شیرینم همه دینم، تو که باشی من به غیر از تو نمیبینم. حسین 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 حسین
حسین میدارم امشب ها روی ابرها میذارم امشب، ای جانم تا سر
سلام بر حسین، معدن رحمت حق و گنجینه علم و معرفت الهی. سلام بر پرچمدار علم و تقوا. میلاد خجسته حضرت امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما و به پیشگاه فرزند گرامی اون حضرت، حضرت صاحب الامر عجل الله